نظامیان پاکستانی مزدور شده، اما تنها گذرگاه های ترخم و سپین بولدک برای برگشت خانواده های مهاجران افغان که از طرف حکومت پاکستان به گونه اجباری اخراج می شوند بازگشایی شده و در این گذرگاه ها نیز تمامی فعالیت های تجارتی و رفت آمد مردم با ویزا و گذرنامه متوقف شده و در چندین دور مذاکرات بین دو کشور هنوز هم برای بازگشایی مجدد این گذرگاه ها و عادی ساختن فعالیت های تجارتی بین دو کشور چاره در دست گرفته نشده و همچنان مسدود ماندن. این در حالی است که جامعه تجاری پاکستان از وزارت تجارت و صنعت پاکستان خواسته بود که هر چیز زودتر در بازگشایی گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان اقدام نماید. در غیر آن این انجمن تاجران تا حالا بیش از 200 میلیون دلار خساره برداشته و روزانه 4 میلیون دلار خساره به آنها وارد میگردد. همچنان خساراتی به تاجران افغان نیز وارد شده و اموال آنها در بندر کراچی و سایر شهرهای پاکستان تا حالا متوقف شده و بیشتر اموال آنها در حالت از بین رفتن است. با آن هم که تاجران افغان بنابر خواست حکومت طالبان راههای بدیلی را برای تجارت با کشورهای خارجی برگزیده شد و در حال حاضر بندر چابهار به عنوان اصلی ترین راه و بندر اتصال با افغانستان بین کشورهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. همچنان راههای در بندر حیرتان و همچنان در شیرخان بندر با تاجیکستان برای تجارت بین افغانستان و کشورهای آسیای میانه مورد استفاده قرار می گیرند. به تازگی کشور ازبکستان راه تجارتی بین افغانستان و ازبکستان در حیرتان را که قبلا مسدود نبوده بود برای رفت آمد مردم نیز با داشتن ویزا بازگشایی نمود.
انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. خب دوستای عزیز، چنانچه در جریان هستید، در چند ماه اخیر به خصوص مسدود شدن گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان صادرات و واردات بین دو کشور را با مشکلاتی مواجه کرد و به حالت تعلیق درآورد. مخصوصا دهقانان و باغداران دو طرف را این مسئله با مشکلاتی مواجه کرده است. باغداران هرات افغانستان هم که میوه های خود از جمله انار این ولایت را به پاکستان صادر می کردن، اکنون از صادرات این میوه مشهور افغانستان باز مانده و بیم ضرر آنان وجود دارد. در این میان یک بنیاد خیریه با هدف کمک به باغداران از یک سو و دانش آموزان مکاتب از سوی دیگر روزانه یک تن انار را از باغداران خریداری کرده و بعد دانش آموزان توزیع می کند. همکار ما فیض احمد محمدی در هرات به سراغ این موضوع رفته و گزارشی تهیه کرده است که با هم بشنویم.
در حیات آرام یک مکتب در هرات شاگردان یکی یکی صف می کشند. هوا هنوز بوی انار تازه می دهد. اناری که همان صبح از تاکستانهای اطراف هرات چیده شده و حالا سم هر کودک است. لبخند روی چهره های کوچکشان فقط از شیرینی دانه های سرخ انار نیست، از احساسی است که شاید خودشان دقیق ندانند، اما ریشه هایش در حمایت از خانه و زمین خودشان پنهان شده است. با تعلیق صادرات و واردات بین افغانستان و پاکستان، بازار به گونه ناگهانی تکان خورد. بسیار از محصولات داخلی راهی به بیرون نیافتند و تعدادی از خانواده های دهقانان نگران ماندند که محصول امسال چه خواهد شد. درست در همین روزها بود که بنیاد خیریه بشری تصمیم گرفت راهی عملی و ساده برای حمایت از تولیدات داخلی انتخاب کند. توزیع روزانه یک تن انار بین شاگردان این مکتب. عبدالظاهر بشیری رئیس بنیاد هنگام نظارت بر توزیع انارها میگوید این کار فقط کمک غذایی نیست. ما میخواهیم شاگردان سالمتر باشند و در این حال دست دهقانان را هم بگیریم. اگر از محصولات خودمان حمایت نکنیم، اقتصاد خانواده های ما چطور تقویت شود؟
ما 2.5 تن انار به حمایت باغدارا خود از اینجا خریداری کردیم به امارات متحده، سر اقوام دوستا و خانواده خود خونار برده و روزانه روز 1 تن هم اینجا انار آب روب میکنه سر دوستا و همه اینجا که اینا پخش میکنه برای.
در کوچه ها و بازار هرات نیز این نگرانی و همزمان امید دیده میشود. با شهروندانی که گفتگو کردیم باور دارند که دوران تکیه کامل بر محصولات وارداتی گذشته است. یکی از آنان که در مقابل یک دکان میوه ایستاده بود گفت وقتی از خاک خود ما این همه نعمت در می آید چرا باید چشم به راه بیرون باشیم؟ حمایت از تولیدات داخلی یعنی پویایی اقتصاد یعنی رشد جامعه. مردم از یکدیگر می‌خواهند به جای مصرف کالاهای وارداتی بی‌ثبات دست کم در بخش زراعت و خوراک سمت محصولات خود کشور بروند. محصولاتی که هم تازه‌ترند و هم چرخه اقتصادی را در داخل نگه می‌دارند.
میوه طبیعی وطن ارزش عزیز داره که ما جهت حمایت از باغداران خود و جهت حمایت از زراعت خود، چون اگر هر پولی که ما سر میوه وطن سر تولید وطن میگیم گردش اقتصادی بیشترتر در وطن ما میشه
نسبت به نوشیدنی‌های غیر طبیعی که فعلا در بازارها هسته. این خیلی مفیده به شاگردا و به همه.
کارشناسان اقتصادی در هرات نیز به همین نکته اشاره میکنند. آنان میگویند سالهای اخیر با مشکلات امنیتی، مهاجرت‌های گسترده و نبود سیاست اقتصادی کارآمد، بخش خصوصی به ویژه زراعت و مالداری رشد کافی نداشت. اما اکنون ورق آهسته در حال برگشت است. برخی محصولات افغانستان دوباره به بازارهای بیرونی راه یافته و محصولاتی مانند انار، انگور، بادام و زعفران توانستند آوازه خود را زنده نگه دارند. یکی از آگاهان اقتصادی با تاکید میگوید خودکفایی شعار نیست. از همین جا شروع می شود، از خریدن یک محصول داخلی، از استفاده از نعمت‌های همین زمین. اقتصاد کشور زمانی به ثبات می رسد که چرخه تولید داخل فعال و حمایت شود.
این فرهنگ در جامعه ما نهادینه بشه تا تولیدات داخلی استفاده بشه و تولیدات داخلی سبب رشد و خودکفایی مملکت ما در زمینه زراعت و اقتصاد بگرد.
در چهره شاگردان این مکتب که بسته‌های کوچک انار را در دست دارند، شاید خیلی‌ها آینده را نخوانند. اما واقعیت این است که حرکت‌های کوچک مسیرهای بزرگ می‌سازند. وقتی یک بنیاد تصمیم می‌گیرد محصول دهقان را مستقیم به دست شاگردان برساند، حلقه‌ای در زنجیره اقتصاد داخلی تکمیل می‌شود. این اقدام نه فقط پاسخی به بحران صادرات، بلکه نمادی از خودکفایی است، همان آرزویی که سال‌هاست درباره‌اش سخن می‌رود. اما امروز در شکل یک دانه انار در دست کودکی در هرات قابل لمس شده است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
خب خیلی سپاسگزار هستم. همچنان خدمتتون هستیم. با برنامه انعکاس اتحاد اروپا اعلام کرده در شرایط کنونی زنان در افغانستان با آسیب‌پذیری بیشتری روبرو هستند. این اتحادیه در صفحه ایکس به مناسبت کارزار 16 روزه مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام کرد که متعهد است کرامت و حفاظت زنان افغان را در بحران‌های فعلی تضمین کند. اتحاد اروپا تاکید کرده است که نیازهای زنان را در اولویت قرار می‌دهد و بیشترین توجه خود را به حمایت از آسیب پذیرترین گروه‌ها متمرکز خواهد کرد. این سازمان از نهادهای بین‌المللی هم خواسته تا برای پایان دادن به هر گونه خشونت، به ویژه خشونت علیه زنان در جریان مهاجرت، جابجایی‌های داخلی و بازگشت به وطن، اقدامات مؤثری انجام دهند. شاهراه سالنگ‌ها مهمترین و بزرگترین جاده ترانزیتی و تجارتی که جنوب افغانستان و پاکستان را به شمال و کشورهای آسیای میانه وصل می‌کند، روز دوشنبه ابدی قوس بر روی تمام وسایط نقلیه باز شد. محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، گفت مسیر اصلی شاهراه سالنگ‌ها روز دوشنبه ابدی قوس بر روی تمام وسایط باز شد. سخنگوی وزارت فواید عامه از تمام شهروندان و عابران این شاهراه خواست هنگام عبور و مرور سالنگ‌ها وسایل لازم زمستانی را با خود داشته و به راهنمایی‌های موظفین حفظ و مراقبت سالنگ‌ها توجه جدی داشته باشند. به گفته وزارت فواید عامه حکومت طالبان، کار در سه بخش در سالنگ‌ها آغاز شده بود که مطابق قرارداد کار هر سه بخش تکمیل شده و برخی کارها در سالنگ‌ها اکنون نیز جریان دارد. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. تشکر از این که با ما بودید و خدا نگهدار.
ساعت 7 با وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بازدید سرپرست وزارت تحصیلات عالیه طالبان از مراکز علمی و دینی قم. سیگار، مالیات آمریکایی ها دستگاه امنیتی طالبان را شکل داده است. و جابجایی بیش از 2000 جنگجوی طالبان از پنجشیر و هلمند و بدخشان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در سفر خود به ایران از دانشگاه‌ها و مراکز دینی قم بازدید و با مسئولان علمی این کشور گفتگو کرد. ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان که با هدف بررسی ظرفیت‌های مشترک و گفتگو درباره توسعه همکاری‌های علمی با ایران به این کشور سفر کرده، از دانشگاه‌های قم، جامعت المصطفی و حوزه علمی قم بازدید کرده است. ندیم همچنین در نشست‌های جداگانه با مسئولان نهادهای علمی و دینی ایران درباره افزایش همکاری‌های آموزشی، تبادل تجربیات علمی و تقویت ارتباط میان مراکز تحصیلی افغانستان و ایران گفتگو و تاکید کرد. تقویت چنین روابطی می تواند نقش قابل توجهی در ارتقای علمی دانشجویان افغانستانی داشته باشد. مسئولان دانشگاه‌ها و مراکز علمی ایران هم در این دیدارها آمادگی خود را برای گسترش همکاری‌های علمی، آموزشی و تحقیقاتی با افغانستان اعلام کردند. نهاد آمریکایی بازرسی کل ویژه بازسازی افغانستان موسوم به سیگار اعلام کرد تجهیزات، سلاح‌ها و تأسیسات آمریکایی بر جای مانده در افغانستان هسته اصلی دستگاه امنیتی طالبان را تشکیل دادند. در سند 137 صفحه‌ای مؤسسه سیگار آمده است تجهیزات، سلاح‌ها و تأسیسات تأمین شده از سوی مالیات دهندگان آمریکایی که در روند خروج بی‌نظم ایالات متحده از افغانستان در سال 2021 در این کشور به جای ماند، اکنون هسته اصلی دستگاه امنیتی طالبان را تشکیل داده است. این گزارش می افزاید به دلیل قدرت گرفتن طالبان، سیگار نتوانست هیچ یک از تجهیزات ارائه شده به نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان یا تأسیسات ساخته شده برای آنها را پس از فروپاشی دولت کابل بازرسی کند. در ادامه این گزارش به نقل از وزارت جنگ آمریکا تصریح شده است که ایالات متحده تقریباً 7.1 میلیارد دلار از مواد و تجهیزاتی را که به نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان داده بود در این کشور باقی گذاشته است. بر اساس اعلام مؤسسه سیگار، کنگره آمریکا بین سالهای 2002 تا 2021 تقریباً 144.7 میلیارد دلار برای بازسازی افغانستان با عنوان بخشی از ماموریتی که وعده ایجاد ثبات و دموکراسی در این کشور را می‌داد، تأمین کرد، اما در نهایت هیچ کدام از این اهداف محقق نشد. سازمان ملل متحد می‌گوید این نهاد پل ارتباطی میان جامعه جهانی و طالبان است و تلاش می‌کند تا زمینه ادغام دوباره افغانستان در نظام بین‌المللی را فراهم سازد. جورجت گانیون، سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در حاشیه فروم دوحه در گفتگو با رسانه‌ها تأکید کرد که تمرکز اصلی نهاد بر کمک به ادغام دوباره افغانستان در نظام بین الملل و تضمین پایبندی این کشور با تعهدات جهانی است. گانیون با اشاره به اهداف مشترک سازمان ملل متحد و جامعه جهانی گفت افغانستان باید به کشوری باثبات و شکوفا تبدیل شود، کشوری که بار دیگر جایگاه خود را در جامعه بین المللی بازیابد و حقوق همه شهروندانش بدون تبعیض رعایت گردد. وی روند فروم دوحه را فرصتی مهم برای گفتگو میان طالبان و جامعه جهانی دانست و افزود که این نشست ها می تواند زمینه تعامل بیشتر و یافتن راه حل های مشترک برای چالش های موجود را فراهم کند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که جامعه جهانی همچنان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و فروم دوحا به عنوان یکی از معدود بسترهای رسمی برای تعامل میان طالبان و جهان شناخته می شود. نشست سالانه فروم دوحا 2025 روز شنبه 6 دسامبر در قطر آغاز شد و تا 8 دسامبر ادامه دارد. این نشست با حضور نمایندگان بیش از 160 کشور جهان از جمله نماینده طالبان برگزار شد و بررسی اوضاع افغانستان نیز روز دوم نشست در دستور کار ویژه قرار گرفت. بیش از 2000 نیروی وزارت دفاع طالبان در یک جابجایی کم سابقه از پنجشیر خارج و به ولایات هلمند و بدخشان منتقل شدند. در پی تشدید تنش‌ها با پاکستان، نارامی‌های اخیر در بدخشان و نیز کشته شدن 5 کارگر چینایی در مرز تاجیکستان، طالبان به دستور مستقیم ملا یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع این گروه از پنجشیر به هلمند و بدخشان انتقال یافتند. بنابر این گزارش حدود 700 نفر از این نیروها ابتدا به فرقه 219 عمر سالس در بدخشان منتقل و سپس در ولسوالی‌های مایمی و شکی هم مرز با تاجیکستان استقرار یافتند. منابع محلی در پنجشیر هم کاهش محسوس حضور نیروهای ارتش حکومت طالبان را تایید کردند. در هفته‌های اخیر در پای دو حمله جداگانه در مرز تاجیکستان و افغانستان دست کم 5 کارگر چینایی کشته شدند. یکی از این حملات با استفاده از پهپاد حامل نارنجک از خاک افغانستان صورت گرفت، رخدادی که نگرانی‌ها را درباره فعالیت گروه‌های فراملیتی هراس افغان افزایش داده است. طولانی شدن تعطیلی گذرگاه‌های مرزی بین افغانستان و پاکستان حدود 11000 کانتینر ترانزیتی افغانستان را در بندر کراچی گرفتار کرده است. تاجران افغانستانی و پاکستانی می‌گویند توقف هزاران کانتینر حامل کالاهای فاسد شدنی به ویژه مواد غذایی در گذرگاه‌ها خسارات مالی سنگینی به بازرگانان وارد کرده است. با گفته این افراد، وضعیت کنونی تجارت دوجانبه پاکستان و افغانستان را به طور چشمگیری کاهش داده و به اقتصاد هر دو کشور آسیب زده است. پیش از این هم تاجران پاکستانی گفته بودند که بسته‌ماندن گذرگاه‌های مرزی با افغانستان در دو ماه اخیر روزانه بیش از 4 میلیون دلار به آنان خسارت وارد کرده است. آنان هشدار دادند که پاکستان با این رویکرد بازارهای افغانستان و آسیای مرکزی را به سرعت از دست خواهد داد. این همه در حالی است که پاکستان از حدود 2 ماه پیش هم گذرگاه‌های مرزی با افغانستان را بسته است. در سال جاری 23 آنتن مخابراتی در ولایت ننگرهار نصب شده و فعالیت خویش را آغاز نمودند. مولوی ذبیح‌الله زکی رئیس مخابرات و تکنولوژی معلوماتی ولایت ننگرهار میگوید در سال روان به ارزش مجموع مبلغ 2,300,000 دلار 23 آنتن جدید مخابراتی در مناطق دوردست و جاهایی که قبلا فعالیت‌های مخابراتی وجود نداشت و مردم آن مناطق از تسهیلات مخابراتی محروم بودند نصب شده و به فعالیت آغاز نموده است. با گفته موصوف با آغاز فعالیت این آنتن‌های مخابراتی 90% اراضی این ولایت و خصوص مناطق همجوار خط فرضی دیورند تحت پوشش مخابراتی قرار گرفته است. در همین حال قاری احمد الله حیات مسئول شرکت مخابراتی نیمه دولتی افغان تلکام گفت بالای هر یک از این آنتن‌های مخابراتی مبلغ 100 الی 110 هزار دلار هزینه شده است. و افزود در حال حاضر بالای نصب 22 آنتن مخابراتی در ولسوالی ولایت کنر و 18 آنتن مخابراتی در ولایت کوهستانی نورستان کار جریان دارد که در آینده نزدیک این آنتن‌ها هم با فعالیت آغاز خواهد نمود. قاری حیات گفت که با آغاز فعالیت این آنتن‌ها بیشتر اراضی ولایت کنر و نورستان هم تحت پوشش شبکه‌های مخابراتی قرار خواهد گرفت. فرو ریختن بخشی از معدن زغال سنگ در ولسوالی دره‌سوف ولایت سمنگان جان دو کارگر اهل دایکندی را گرفت. منابع محلی در افغانستان اعلام کردند که بر اثر ریزش معدن زغال سنگ در ولسوالی دره‌سوف ولایت سمنگان دو کارگر اهل دایکندی جان باختند. بنابر اعلام اداره مدیریت بحران طالبان در ولایت دایکندی، قربانیان این حادثه از اهالی مناطق دشت و خوالک شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی بودند. ماه جوزه گذشته هم ریزش معدن زغال سنگ در منطقه دره‌سوف 4 معدنچی را به کام مرگ فرستاد. در ماه‌های گذشته معادن افغانستان بارها شاهد حوادث مرگبار بودند. عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان با ابراز رضایت از وضعیت زندگی مهاجرین افغانستانی در ایران از پاکستان و دیگر کشورهای میزبان خواست که با مهاجرین بر اساس اصول و قوانین بین المللی برخورد کنند. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
رفتار با مهاجرین افغان در جمهوری اسلامی ایران بهتر شده، اما از پاکستان و سایر کشورهای میزبان میخواهیم که مطابق قوانین بین المللی با مهاجرین پیش آمد داشته باشند. این مطلب را عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان ابراز نمودن میگوید:
اوس محل په ایران کې لله الحمد وضعیت بیخی نورمال دی او له مهاجرینو سره تر ډیره
اکنون الحمدلله زندگی مهاجرین در جمهوری اسلامی ایران به شکل نورمال پیش می رود و با مهاجرین رفتار خوب و بهتر صورت می گیرد. اما به شمول پاکستان از تمام کشورهای میزبان می خواهیم که با مهاجرین برخورد انسانی، حسن همسایه‌داری و حصول و قوانین بین المللی را در نظر داشته برخورد کنند. این در حال است که این وزارت میگوید که فشار پلیس پاکستان بر مهاجرین افغان افزایش یافته است. مهاجرین افغان همچنان در پاکستان میگویند که فشار از سوی پلیس بر سرمایه گذاران افغان در ایالت خیبر پختونخوا افزایش یافته و آنها قادر به حفظ و نظارت سرمایه خود نیستند. ملک مجاهد خان شنواری مهاجر افغان در پاکستان میگوید: سه روز می شود که در خیبر پختونخوا برخلاف مهاجرین برنامه آغاز شده. مهاجرین افغان گرفتار گردیده و اعلان هم می شود که مهاجرین را بازداشت نموده از سرحد بیرون کنید. مهاجرین به تکلیف و تشویش می باشند. همچنان ملک اول خان مهاجر افغان در پاکستان میگوید برق بسیاری از مهاجرین قطع گردیده، گاز و آبشان نیز قطع شده است.
زیادتر افغان مهاجرین و کډوالو نه بجلی هم قطع کرده او به سیستم هم تنه کار کوسکلونه هم بند کرده.
عبدالرازق قدیل آگاه امور مهاجرین از سازمانهای حقوق بشری و سازمان ملل انتقاد نمودن میگوید با وجود داشتن ابزارهای لازم به خاطر حقوق مهاجرین از آن استفاده نمی کنند.
سازمان ملل ابزار لازم را دارد، اما نفوذی کافی برای وادار کردن دولتها به احترام کامل به قوانین بین المللی پناهندگان به خصوص در مواجهه با فشارهای سیاسی و اقتصادی کشور میزبان ندارد.
به هر حال به گفته وزارت مهاجرین و عودت کنندگان ظرف 15 روز گذشته 111,000 مهاجر به شکل اجباری اخراج گردیده که بیشتر آنها از پاکستان بیرون شدند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
برنامه انکشاف سازمان ملل متحد UNDP اعلام کرده است که افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشتر ناسیب را از تغییرات آب و هوایی متحمل می شود. گزارش از همکارم زهرا سلطانی.
افغانستان یکی از 10 آسیب پذیرترین کشورهای جهان در برابر تغییرات اقلیمی. برنامه توسعه سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده که افغانستان از جمله 10 کشور بیش از همه آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی در جهان است. بر بنیاد این گزارش، آثار گرم شدن زمین، خشکسالی‌های پی هم و افزایش طوفان‌های ریگ و گرد و غبار به تهدید مستقیم برای زندگی و معیشت مردم آن تبدیل شده است. در گزارش افزوده شده که بخش‌های گسترده افغانستان و ویژه ولایت‌های جنوبی و غربی مانند هرات، فراه، نیمروز و قندهار هر سال بیش از 50 روز وضعیت طوفانی گرد و غبار را تجربه می‌کنند و همزمان بارندگی نیز در مناطق خشک تا 30% کاهش یافته است. در گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد آمده است که میانگین دمای افغانستان از سال 1950 تا کنون 1.8 درجه سانتیگراد افزایش یافته و پیشبینی ها نشان می دهد که این میزان تا پایان قرن ممکن است و 6.4 درجه برسد. بارندگی در مناطق خشک تا 30% کاهش یافته. پوشش جنگلی افغانستان به زیر 2% سقوط کرده است. و گفته این نهاد برای مقابله با این وضعیت برنامه های مشارکت جامعه محلی در شرق افغانستان آغاز شده است. از جمله کاشت درخت های مقاوم و خشکسالی، احیای زمین‌های تخریب شده، تثبیت خاک و افزایش پوشش گیاهی تا منابع تولید و گرد و غبار کاهش یابد. سید محمد اسماعیل خیل، فعال محیط زیست، در این باره می‌گوید.
پدیده تغییرات اقلیمی یک پدیده جهانی است که متاسفانه افغانستان به خاطر عدم توانایی یا آمادگی لازم در مقابل با این پدیده مجبور است که خسارات انگفت پرداخت کنه. مثلا ما سالانه 400 میلیون دلار فقط از ناحیه خشکسالی حاصل می‌بینیم. در حین حال سیلاب‌های آنی باعث میشه که تا 350 میلیون دلار ما آسیب ببینیم. جنگل زدایی ما با شدت افزایش داره. یخچال‌های طبیعی ما در حال ذوب شدن است. سطح آب‌ها، سطحی و زیرزمینی افغانستان در حال افت کردن است. محصولات زراعتی ما خوب نتیجه نمیده و همچنان جوامع روستایی بیش از پیش آسیب پذیر شده.
در همین حال محب الله بهار، سخنگوی اداره محیط زیست حکومت طالبان، میگوید که افغانستان در حالی که نقشی در تولید گازهای گلخانه‌ای ندارد، اما آسیب‌های آن را بیشتر متحمل می‌شود و از جامعه جهانی می‌خواهد که افغانستان را برای مبارزه با تغییرات اقلیمی تنها نگذارد و این موضوع را از مسائل سیاسی دور نگه دارد.
تر سره کیږي او د اقلیم بدلون په برخه کې افغانستان تر رسمي بدلون نه ورکول کیږي، چې د افغانستان د خلکو په حق یو ظلم دی او د افغانستان د خلکو په حق باندې سترګې پټول دي. نو دمو غوښتنه دا چې د اقلیم بدلون یو داسې موضوع ده چې سرحد نه پیژني، یو فرامرزي موضوع ده، یو نړیواله موضوع ده. نو دغه موضوع د سیاست څخه لرې وساتل شي، ځکه اغیزې په بشر باندې دي.
مقامات حکومت طالبان طی 4 سال گذشته همواره گفتند که آثار منفی تغییرات اقلیمی در افغانستان نگران کننده است و در حال حاضر افغانستان توانایی قابل ملاحظه‌ای برای مبارزه با تغییرات اقلیمی را ندارد و نیازمند جدی کمک در این عرصه می باشد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
شاهراه سالنگ ها مهمترین و بزرگترین جاده ترانزیتی و تجاری که جنوب افغانستان و پاکستان را به شمال و کشورهای آسیای میانه وصل می کند، امروز برای تمام وسایل نقلیه باز شد. گزارشی از همکارم ذبیح الله قریشی.
شاهراه سالنگ ها برای تمام وسایل به شمول تیلری و باربری های بزرگ باز شد. مهمترین و بزرگترین جاده ترانزیتی و تجارتی که جنوب افغانستان و پاکستان را به شمال و کشورهای آسیای میانه وصل می کند، امروز دوشنبه 17 قوس برای تمام وسایل باز شد. محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی وزارت فواید عامه، می گوید مسیر اصلی شاهراه سالنگ ها روز دوشنبه 17 قوس برای تمام وسایل باز می شود.
بر اساس هدایت محترم الحاج ملا محمد عیسی ثانی، وزیر فوایدامه امارت اسلامی افغانستان، مسیر اصلی شاهراه سالنگ ها دوشنبه تاریخ 17 ماه قوس سال 1404 هجری شمسی برای تمام وسایط به شمول وسایط تیلری باز میگردد. وزارت فوایدامه کار بازسازی اساسی شاهراه سالنگ ها را در 3 بخش، سالنگ شمالی، سالنگ جنوبی و بخش خنجان دوشی آغاز کرده بود که خوشبختانه مطابق پالیسی اقتصاد محور امارت اسلامی افغانستان در نتیجه تلاش های تیمای تخنیکی این وزارت کار پلان شده امسال شاهراه سالنگ ها تکمیل شده است و کارهای فرعی اکنون هم جریان دارد.
سخنگوی وزارت فواید عامه از تمام شهروندان و عابران این شاهراه خواست هنگام عبور و مرور سالنگ ها وسایل لازم زمستانی را با خود داشته و به راهنمایی های موظفین حفظ و مراقبت سالنگ ها توجه جدی داشته باشند.
وزارت فواید عامه از تمام هموطنان عزیز و رانندگان محترم تقاضا می نماید که هنگام عبور از این شاهراه وسایل و تجهیزات زمستانی با خود داشته باشند، قوانین ترافیکی را مراعات نمایند و به راهنمایی های تیم های موظف ریاست حفظ مراقبت سالنگ ها توجه جدی نمایند.
به گفته وزارت فواید عامه حکومت طالبان، کار در 3 بخش در سالنگ ها آغاز شده بود که مطابق قرارداد کار هر 3 بخش تکمیل گردیده و برخی کارها در شاهراه سالنگ اکنون نیز جریان دارد. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
یک فابریکه بزرگ تولید بوجی و تار در شهر مزار شریف با سرمایه گذاری حدود 6 میلیون دلار به بهره برداری سپرده شد. گزارشی از همکارم خیبر ابراهیمی.
آغاز فعالیت یک کارخانه بزرگ تولید بوجی و تار در مزار شریف، اشتغالزایی برای 2000 تن و تلاش برای گسترش صادرات. یک کارخانه بزرگ تولید بوجی و تار در شهر مزار شریف با سرمایه گذاری حدود 6 میلیون دلار به بهره برداری سپرده شد. طرحی که به گفته مسئولان می تواند جایگاه بلخ را در صنعت بسته‌بندی و تولیدات پلاستیکی تقویت کند. این کارخانه توانایی تولید روزانه 20 تن بوجی و تار را دارد و محصولات آن هم اکنون به بازارهای داخلی عرضه شده و در برخی کشورهای منطقه نیز مشتری پیدا کرده است. مسئولان میگویند با توجه به تقاضا برنامه دارند ظرفیت تولید را در ماه‌های آینده افزایش دهند.
ما در تولید تار، بوری‌های پلاستیکی، البته 110 خط تولید در بخش بوری و 3 خط تولید در بخش تار داریم که انواع بوری ها را تولید میکنه، قنار بوری و تار را تولید میکنه در مراحل متفاوت و در پالی از در این فابریکه، در فابریکه تار و بوری 200 نفر متخصص از داخلی و خارجی مشغول کار هستند و به شکل غیر مستقیم بیشتر از 2000 خانواده امرار معیشت میکنه.
بخش قابل توجهی از کارگران این کارخانه افرادی هستند که سالها در کشورهای همسایه تجربه کسب کردن و اکنون به افغانستان برگشتن. آنان ایجاد چنین مراکز صنعتی را امید برای استفاده از تجربه های تخصص جوانان در داخل کشور می دانند و سرمایه گذاران دیگر نیز می خواهند سرمایه هایشان را از بیرون به داخل کشور انتقال دهند.
زمانی که ما اگر بخواهیم که اقتصاد ما مرفع شود، اقتصاد ما بالا شود، باید سرمایه گذاری ما در مملکت خود ما، در کشور خود ما سرمایه گذاری کنند تا که هم شغل کاری بر مردم ایجاد شود و هم اقتصاد ما بالا برد.
ما بسیار خرسند هستیم از این نوع تاجرها، از این رقم بزرگای وطنی ما که بتانند در وطن خدمت کنند، امید فابریکا بسازند و جوان ها بتانند مصروف باشند و نشه که از وطن فرار بکنند و از وطن بیرون برند به خاطر کار و به خاطر شغل و تشکری میکنند بسیار زیاد از این فابریکه.
مقام های محلی بلخ تاکید می کنند که امارت اسلامی توسعه صنعت را از اولویت های اقتصادی خود قرار داده است. به گفته آنان تلاش ها برای ایجاد زمینه صادرات تولیدات داخلی و معرفی بازارهای تازه ادامه دارد.
ریاست
صنعت و تجارت همواره در تلاش است تا صنعتکاران را در بخش های مختلف تقویت کند و زمینه های بهتر برای فعالیت تولیدی آنان فراهم گردد. ما متحد هستیم که برای تقویت و رشد پایدار صنعت کشور برنامه های هدفمند روی دست بگیریم و با ایجاد سهولت ها از سرمایه گذاری و نوآوری صنعتی به گونه جدی حمایت کنیم. در چند سال گذشته بخش صنعت در افغانستان رشد قابل توجهی تجربه کرده است. تامین امنیت برای سرمایه گذاران، سهولت های اداری و افزایش علاقمندی سکتور خصوصی از عوامل دانسته می شود که زمینه ایجاد کارخانه های جدید را مساعد کرده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر لزوم تامین امنیت قفقاز از جانب کشورهای منطقه هشدار داد هر گونه دخالت خارجی مخرب این امنیت خواهد بود. سید عباس عراقچی که به باکو سفر کرده است در نشست خبری مشترک با همتایش از جمهوری آذربایجان تصریح کرد. تهران و باکو درباره امنیت منطقه کاملا جدی و معتقد به همکاری برای تحقق این هدف هستند و سازوکار 3+3 در همین چارچوب شکل گرفته است که دو کشور به آن اهمیت می دهند. و این مهمترین توافق سفرش به باکو را گسترش مشورت ها و رفت آمد های دیپلماتیک میان دو کشور دانست و افزود. هدف از این رایزنی ها این است که روابط دو کشور را به سطحی بدون مشکل برسانیم و بر گسترش روابط ایران و جمهوری آذربایجان متمرکز شویم. رئیس نهاد سیاست خارجی ایران با اشاره به اشتراکات و منافع متقابل بسیار میان تهران و باکو تصریح کرده. طبیعی است که اختلاف ها و سوء تفاهم هایی هم داریم که باید در مسیر گفتگو حل و فصل شود. عراقچی تصریح کرد ما در ایران مصمم هستیم رابطه ایمان را با جمهوری آذربایجان در همه ابعاد گسترش دهیم. وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به پرسش دیگری درباره طرح راه آهن رشت آستارا پیشرفت این طرح را مطلوب دانست و افزود ایران، جمهوری آذربایجان و فدراسیون روسیه همکاری خوبی در این زمینه دارند و سرمایه‌گذاری‌های لازم تامین و قراردادها انجام شده است و اکنون مشغول انجام مقدمات لازم برای اجرای شدن این طرح هستیم. عراقچی با اشاره به تامین بیش از 50% مقدمات لازم برای اجرای این طرح ابراز امیدواری کرد که سال آینده به بهره برداری برسد. وزیر امور خارجه ایران همچنین درباره جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفت: ما از هر حرکتی که به توقف جنایات و کشتار فلسطینیان، کمک رسانی به مردم غزه و خاتمه اشغال سرزمین فلسطین شود استقبال می‌کنیم. عراقچی تأکید کرد هیچ تدبیر و طرحی نباید حق بدیهی ملت فلسطین را برای تعیین سرنوشتشان مخدوش و یا ضعیف کند و حاکمیت آنان را بر سرزمینشان تحت تأثیر قرار دهد. و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. بازدید سرپرست وزارت تحصیلات عالیه طالبان از مراکز علمی و دینی قم. سیگار، مالیات آمریکایی‌ها دستگاه امنیتی طالبان را شکل داده است. و جابجایی بیش از 2000 جنگجوی طالبان از پنجشیر و هلمند و بدخشان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
پاکستان حدود 2 ماه پیش با نقض حریم هوایی افغانستان و برخی مناطق آن حمله کرد که حملات تلافی جانی طالبان را در پی داشت. در پی این حملات و تشدید تنش‌ها، مذاکرات در قطر و ترکیه هم به نتیجه مثبتی نرسید. همچنین گفتگوهای هفته گذشته دو طرف در عربستان سعودی هم به نتیجه نرسید. از 2 ماه پیش تا کنون گذرگاه‌های مرزی افغانستان و پاکستان جز در مواردی برای بازگرداندن مهاجران افغانستانی کاملا بسته بوده و تجارت میان دو کشور متوقف شده است. در ارتباط با افزایش تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان، همکارم آقای شجاعی گفتگو داشته است با مصطفی علیزاده از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان و استاد دانشگاه.
آقای علیزاده، همینطور که می‌دانید در ماه‌های اخیر مرزهای مشترک افغانستان و پاکستان شاهد درگیری‌های شدید میان اردوی پاکستان و نیروهای طالبان بوده. افزایش این تنش‌ها بین دو کشور چه پیامدهایی را برای هر دو کشور و مردمان پاکستان و افغانستان داشته؟ با شما مشکل اصلی را در چی می‌دانید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در نخست سلام تقدیم میکنم خدمت شما، همکاران عزیزتون و مردم افغانستان. در قسمت سوال اول شما میخوام کوتاه اشاره کنم روی تنش اخیری که در میان افغانستان و پاکستان ایجاد شده و این تنش باعث شد که روابط سیاسی و روابط اقتصادی هر دو کشور برای مدت نامعلوم دچار اختلال شد و هر دو کشور پافشاری بر خواسته ها و پافشاری بر الزامات کردن که باید منافع هر دو طرف باید مد نظر گرفته شد. چندین بار هر دو کشور در کشورهای مختلف و کشورهای منطقه اینها گفتگو کردن و این گفتگوها هیچ نتیجه حاصل نشدن. ببینید، با تنشی که میان طالبان و حکومت پاکستان در نواخر ایجاد شده است، نه تنها در بعد سیاسی بلکه در بعد اقتصادی هم مردم افغانستان و از طرف دیگر مردم پاکستان با مشکلات اقتصادی خیلی فراوان دست پنجه نرم می‌کنند. آنچه که حکومت پاکستان و دولت پاکستان مد نظر دارد این است که باید حکومت طالبان تعهدات را در قبال TTP یا گروه تحریک طالبان پاکستانی بود برای حکومت پاکستان اعطا کند که ما دیگر مورد حمله و مورد حملات گروه TTP اساکر و نیروهای پاکستانی قرار نگیره و طالبان باید این را تضمین کند، چون پایگاه امنی که افغانستان برای گروه TTP هستند هیچ جای دیگر وجود ندارد و این را پاکستان به خوبی درک کرده است. و این تنش باعث شد که مشکلات اقتصادی و مشکلات امنیتی در هر دو طرف بیشتر از گذشته شود و با بند بودن و بسته بودن مرزهای اساسی و مرزهایی که روابط تجارتی میان دو کشور را فراهم میکردن، یک از مشکلات اساسی هستند که نه تنها برای جانب پاکستان بلکه برای جانب افغانستان هم ضررهای اقتصادی خیلی فراوان وارد کرده که متاسفانه هنوز دولت حکومت و حکومت فعلی در درون افغانستان هم با پافشاری و خواسته های خود با اینکه باید عقلانیت خود استفاده کنند، نمیدانم که روی چه مسائل اینها بیشتر توجه دارند و باید توجه روی بود اقتصادی شود. بسته بودن مرز ترخم و مرزهای دیگری بر افغانستان. ببینید افغانستان کشوری است که وابسته به کشورهای منطقه و وابسته به واردات که از کشورهای منطقه و فرامنطقه وارد افغانستان میشد. اگر مرزهای افغانستان بنابر مشکلات اقتصادی، بنابر مشکلات امنیتی و بنابر مشکلات سیاسی بسته شود، این نه تنها کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه و کشورهای همسایه افغانستان ضرر میبیند، بلکه افغانستان هم از این موزل ضرر میبیند و این باید امارات اسلامی با این مسئله اساسی فکر کنند. و جنای پاکستان و چیزی که طالبان مطرح کردن، باید طالب پاکستان و یا دولت پاکستان یا ایسای پاکستان باید یک تضمین امنیتی بلند مدت برای حکومت طالبان بدهد که مبادا دیگر مسائل سیاسی را به اقتصادی و موضوعات اقتصادی را بده. در عرصه نظام به عمل یک چیز فراموش نکنیم، امروز بحث بازی سیاسی هستن و این بازی سیاسی عملا بازی مسائل اقتصادی، مسائل امنیتی، مسائل فرهنگی و مسائل دیگر تحت پوشش خود قرار میده. این یک بحث اساسی است. من چرا فکر میکنم طالبان باید در بعض موضوعات باید عاقلانه رفتار کند تا اینکه بتونند از مسائل سیاسی بیشتر مسائل اقتصادی و موضوعاتی که امروز مردم افغانستان با او دست و پنجه نرم میکنند دچار آسیب پذیری بیشتر نشوند.
جناب آقای علیزاده، چه راههایی را برای حل اختلافات دو کشور پیشنهاد میکنید؟ بعضی از کشورهای همسایه مثل جمهوری اسلامی ایران هم پیشنهاد میانجیگری را دادن و چند بار هم میانجیگری شده در کشورهای منطقه مثل قطر و استانبول، اما تاکنون نتیجه نداده.
ببینید بعض جای دیگری است. این همون مثال قبلی که ما مطرح کردم، پاکستان به دنبال یک فرزندی بود که بتونه منافع پدر را تحمیل کند، اما پاکستان این به خوبی میداند که تی تی پی امان در افغانستان فعالیت میکنه، امان در افغانستان اینها حضور دارد و از افغانستان اینها نیرو جذب میکنه و از افغانستان اینها از مناطق سرحدی افغانستان اینها برنامه ریزی میکنه و عملات در خاک پاکستان انجام میده. یک چیز فراموش نکنیم، در عصر فعلی و در دنیای فعلی، در عرصه نظام بین الملل، هر آن کشوری که در یک چیزی که تقدیم میکنه برای کشور دیگر، به مرور زمان تاریخ اثبات کرده که او خود کشور هم با اون مشکلات روبرو میشن. پاکستان در ابتدا فکر میکرد که میتونه توسط طالبان یک حکومت دست نشانده، یک حکومت ضعیف در افغانستان شکل بدن و منافع خود دنبال کنه، هر آن چیزی که پاکستان بخواد در افغانستان شکل بدن. اما غافل از این مسئله بود، طالبان به دنبال این مسئله نبودن. طالبان به دنبال این هستن که منافع اساسی مردم افغانستان باید تامین شه. طالبان فکر میکنن که واقعا نماینده اساسی مردم افغانستان هستن. اما امروزه تی دی پی به عنوان گروه غیر قابل کنترل برای پاکستان شده، که نمیتونه به آسانی را کنترل کند. چیزی که قبلا مطرح بود در حکومت گذشته افغانستان در دوره جمهوریت، حملاتی که رخ میداد عملا دولت افغانستان پاکستان مطرح میکرد که پاکستان جایگاه پایگاه امنی برای طالبان است و طالبان از اونجا عملات انجام میدند. عملا همین حادثه در پاکستان رخ داده رایستن. تی تی پی در افغانستان حضور دارد، تی تی پی در افغانستان فعالیت میکنه، رهبران اونها گشت و گذار دارن و این موزل شده برای حکومت فعلی پاکستان. و فعلا حکومت پاکستان میداند که تنها راه مهار تی تی پی گفتگو با سران افغانستان هستند که بتوند از این طریق رهبران تی تی پی را وادار به مذاکره کنه و رهبران تی تی پی را وادار به گفتگو کنه. در غیر آن امکان ندارد. رهبران تی تی پی حاضر نیست با حکومتی که از دید رهبران تی تی پی فاسد هستند در پاکستان با اینها گفتگو کنند. پس بنابراین حکومت پاکستان و ایسای پاکستان ایره به خوبی درک کردند تنها راه گفتگو در افغانستان است و تنها راه گفتگو با حکومت فعلی در افغانستان است. و ما امیدوار هستیم که حکومت طالبان در مسائل تی تی پی عاقلانه رفتار کند و بتونه منافع افغانستان را تامین کند. ببینید تنش که امروزه ایجاد شده در بین پاکستان و گروه حاکم در افغانستان یا من امارات اسلامی در افغانستان، یک تنش است که از گذشته های دور وجود داشت، اما بر ابتدا پاکستان فکر میکرد یا ایسای پاکستان فکر میکرد که میتوند یک فرزند برای خود تربیت کند که بتواند این فرزند در آینده نزدیک جانشینی برای پدر باشد و بتواند منافع پدر و منافع فامیل و منافع یک کشور به نام پاکستان اینها تأمین کند. در ابتدا پاکستان با چنین فکر آمد، در حدود بیشتر از 20 سال اینها را حمایت کردن. 20 سال با پاکستان و بعض مناطق پاکستان، خیبر پختونخوا و بعض مناطق سرحدی افغانستان منطقه امنی برای طالبان و گروه های طالبان و گروه هایی که در افغانستان حضور دارند و امروز حاکم هستند، اینها منطقه امنی بودند و عملا دولت پاکستان و ایسای پاکستان اینها را حمایت میکردن و تمویل نظامی و تمویل اقتصادی میکردن. بارهای بارها رهبران بزرگان و سران سیاسی پاکستانی مسئله را به خود مطرح کردند که ما در قبال طالبان اشتباه کردیم. اما با روی کار آمدن حکومتی در افغانستان و یا حکومتی فعلی در افغانستان یا امارات اسلامی در افغانستان، ابتدا طالبان هم تمایل وابستگی با پاکستان نشان میدادند، اما به مرور زمان آنچه که زمان ثابت کرد، طالبان این را درک کردند که باید بیشتر به منافع افغانستان فکر کنند، باید بیشتر به اولویت سیاست خارجی افغانستان فکر کنند، نه منافع یک گروه، نه منافع یک کشور دیگر که یک به دنبال یک حکومت دست نشانده در افغانستان باشد. آنچه که من فکر میکنم اختلافی که اساسی بین طالبان و حکومت فعلی در افغانستان وجود دارد، بحث حملات اخیر است که در درون پاکستان بیشتر از گذشته شده است. این حملات باعث شده که پاکستان با مشکلات امنیتی و مشکلات اساسی دست و پنجه نرم کند، که عملا تی تی پی به عنوان گروهی خطرناک و یک گروه غیر قابل مهار برای پاکستان تبدیل شده، و پاکستانی که امروز ادعا دارند که میتونند حکومت طالبان و یا حکومت فعلی افغانستان رو سرنگون کند و گزینه بعدی روی میز داشته باشند، آنچه رو من فکر میکنم طالبان هم این را به خوبی فهمیدن که میتونند به عنوان یک بازیگر اساسی در قبال پاکستان بازی کنند. و این رو نباید فراموش کنیم، بحث تی وی یک موزل اساسی برای پاکستان هستند و پاکستان این مسئله رو جدی گرفتن و طالبان هم این مسئله را به خوبی درک کردن که باید در قبال مسائل جدی باید باشند.
خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و خداوند منان یار یاورتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونم میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
در خن این خم که کبودی خوش است، قصه دل گو که سرودی خوش است. دوشو از راه زنان حواس، راه تو دل داند، دل را شناس، برو دنبال دل چون باغ اونجاست. گفتش که از این راه زنان حواس که پنبه در آکنده چو گل گوش تو، نرگس چشم آبله هوش تو، نرگس و گل را چه پرستی به باغ، ایز تو هم نرگس و هم گل به داغ. دل اگر این، حالا ممکنه بعضیا بگن که آقا دل مدل همه دل داریم، نه طرف چپ سینه است. میگه که دل اگر این عرض شود که مهره آب و گل است، خر هم از اقبال تو صاحب دل است. همه صاحب دل میشن. صاحب دل اون کسی که اون گفتش که زنده به تن خود همه حیوان بود. ما زنده به این نباید باشیم، زنده به جان خود همه حیوان بود، زنده به دل باش که عمر آن بود. نم زنده به دل بشه. زنده کدام است بر هوشیار، آن که بمیرد به سر کویار. خلاصه گفت که در خم این خم که کبودی خوش است، قصه دل گو که سرودی خوش است. دل که برو خطبه سلطانی است، اکدش جسمانی و روحانی است. خطبه سلطنت رو به نام دل زدن، برابر این پادشاه عالم دله. هر کجا تو قصه ها میخونید که شاهزادهی بود شریف بزرگوار، اون یعنی انسان. بود شاهی در زمانی پیش از این، حالا در مثنوی هم انشاءالله وارد بشه، ملک دنیا بودش و هم ملک دین. اتفاقا شاه شد روزی سوار با خواص خویش از بحر شکار، یعنی شما، یعنی خودمون. سلطان یعنی آدمیزاد، یعنی انسان خوب. اونام که خوب نیستن بالفعل آدمیزاد نیستن، ولی بالقوه هستن، بعدا خوب میشن. اونام نباید انسان در دلگیر باشه از مشیت الهی، باید کوشش بکنه که خوبها رو به لطف و بهانه های شیرین و ترانه های رنگین به راه بکشه. قرض گفتش که چون سخن دل به دماغم رسید، روغن مغزم به چراغم رسید. فیتیله رو کشتم بالا، گفتم چه خبره این؟ حرف دل داشت میزد. چون چرب زبان گشتم از آن فربهی، زبونم چرب شد. یعنی اینکه میگن زبون چرب و نر باید داشته باشه، موقعی که یک اتصال به عالم دل باید پیدا کرده باشه، فربه شده باشه. فربه هم غیر از ورمه چیز میگه که آماس، بعضی هم ممکنه که آماس پیدا بکنن. شیخ محمود میگه که نبد برو ای خواجه خود را نیک بشناس، که نبد فربهی مانند آماس. آدم باید فربه بشه، یعنی بدنش قوی و نیرومند بشه و قدرت پیدا بکنه، نه اینکه درشت بشه. علم هم همینطوره. بعضی علم آماس کرده، این همه علم پیدا میکنن، ولی هیچ چرب زبانی و هیچ چیزی از این علم صادر نمیشه، اونم آماسه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشه‌ای، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری. چه بخواهی چه نخواهی، به دلم زنجیری.
گفتش که چرب زبان گشتم از آن فربهی، طب ز شادی پرو از غم تهی. و در تک آن راه دو منزل شدن، راه افتادم و پرسیدم از این طرف اون طرف، پرسی گفتن دو قدم بیشتر نیست. اما از اون دو قدم هاییست که یه برش آدم باید بذاره رو سر دنیا، یه سر بذاره رو سر عقبا، دو تا قدم خیلی بزرگه. و همجهت هم بعضی حالا میگن چرا یکی گفته دو قدم، یکی گفته سه قدم، یکی گفته هفت شهر، یکی گفته 40 مرتبه، یکی گفته 100 میدان، یکی گفته 1001 منزل. از بر دوست، از در خیش تا به خانه دل، عاشقان را 1001 منزل. همه اینا درسته، اختلاف نیست. اینا بر حسب تقسیماتی است که میکنن. به یه تقسیم 1 قدمه، به یه تقسیم 2 قدمه، به یه تقسیم 3 قدمه. بنابراین گفت که در تک آن راه دو منزل شدم، تا به یکی تک به در دل شدم. حلقه زدم، گفت در این وقت کیست؟ گفتم اگر باردهی آدمی است. آدمی زاد را میدم اینجا. و پیشروان پرده در انداختن، پرده ترکیب بر انداختن. گفتن تخلع نعلک، ترکیب تو بذار کنار بیا تو، چون اینجا عالم ترکیب نیست. مردشور ترکیب تو ببره، ترکیب چیز خوبی نیست، برای اینکه ترکیب باعث جدایی میشه بعدن. هرچی که مرکب باشه ما باید یکی بشیم. یکی بین، یکی گو، یکی جو، یکی دان. یکی که شدی دیگه از چیزی نمیترسی، از مرگم نمیترسی، چون مرگ نه دو تا بکنه آدمو، نه نصف بکنه، خود بکنه، تجزیه بکنه دیگه. میگه تجزیه شو، تیکه تیکه شو، مگه خاک مثل خاک. ولی وقتی نگاه میکنم این نه، هیچ کارش نمیتونه بکنه. با خود ملک الموت بگوید هله باگر، اینجا نکند هیچ سلاح تو سلاحی. انسان وقتی یکی شد، خاطرت کی رقم مهر پذیرد هیهات، مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی، یکی بشه. گفتن که ترکیبتو بذار کنار بیا تو. و گفت که خاص‌ترین محرم آن در شدم. گفت درون آی، درون تر شدم. و مرتبه خود ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین اوعدنا، هی رفت جلوتر. گفت بیا جلوتر، باز رفتم جلوتر. گفت درون آی، درون تر شدم، بارگاهی دیدم افروخته، چشم بعد از دیدن آن دوخته. دیدم چه بارگاهی است و دیدم سرخ سواری اونجا ایستاده. اول این قلب ظاهری رو نظامی توضیح میده که قلب در واقع سلطان اعضاست، منتها دل به زبان گفت که ای بی زبان مرغ طلب بگذر از این آشیان. گفت یه فکر نکنی این دل ها، این دل نیست، این آشیانه، پرنده جای دیگه است. گفتش که گنجمو اون دل به نظامی گفت، گفت گنجمو در کیسه قارون نیم، از این گنجا نیست که تو کیسه قارونه، گنجمو در کیسه قارون نیم، با تو نیم و از تو به بیرون نیم، نه با تو هستم، ما با توییم و با تو نیم. اینت بلعجب در حلقه این با تو و چون حلقه برداریم. خیلی عجیبه که آدم یه لحظه نگاه میکنه اینه با خداست، یه لحظه دیگه نگاه میکنه پشت در مونده، هرچی در میزنه در باره میکنه. داستانش اینجوریه، این تناقضات از اینجا سرچشمه میگیره که لحظه به لحظه عوض میشه. در آسمان چو به جویش میان آب رود، در آب چون که درائی به آسمان بگریزد، بگیر دامن وصلش که ناگهان بگریزد. بنابراین گفتش که گنجمو در کیسه قارون نیم، با تو نیم و از تو به بیرون نیم، ساختم از شرم سرفکندگی، گوش ادب حلقه کش بندگی. سرم انداختم پایین، گفتم بابا این گوش ما رو بگیرین، این حلقه گوشمالی بهترین حلقه ها که مردم نمیدونن، حلقه پلاتین زمرد جواهر، اینا هیچ به درد نمیخوره. گوشوار در و لعل چه گران دارد گوش، دور خوبی گذران است، بالاخره یه روز میاد که اینا هیچ فایده نداره، دور خوبی گذران است، نصیحت بشنو. اینه که آدم اگه آویزی گوشش بکنه که یه نفر گوش آدم بگیره ببره تون با گوش ما گیرو در آن مجلس، ولو که فشاری هم بدنش کن نداره، گوش ما گیرو در آن مجلس کشان، که از شرابت سرخوش اندان میکشن.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود. دوستان و شنونده های گرامی، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
She